Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ما تازه متوجه شدیم، تازه فهمیدیم، تازه با چیزی که نباید روبرو شدیم. ناگهان با دو زن مواجهیم، مادر و دختر، هر دو قد بلند، نحیف، رنگ پریده، هر دو تعظیم کنان، پیچ و تاب خوران و در حال دهن کجی. سلام، به قسمت 24 پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یک دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوس‌بازی بی انتهای طبیعت. این قسمت، اپیزود سریالی روستای رقاصان، قسمت اول، جهان نمای توده های گوشتی. تو مرکز ایالت یوتا تو امریکا یه شهری وجود داره به اسم سالت لیک سیتی. نزدیک این شهر یه رشته کوهی وجود داره به اسم رشته کوه واسچ. سال 1978 دیوید بوچتاین از دانشگاه MIT و ران دیویس از دانشگاه استنفورد اومده بودن تو یه شهرکی نزدیک این شهر سالت لیک سیتی که گزارش دانشجویان ارشد دانشگاه‌های دیگر رو ارزیابی کنن. تو طول سخنرانی بوچتاین و ران دیویس ساکت بودن و از سخنرانی‌های دانشجویان یادداشت برداری می‌کردند. اما یکی از سخنرانی‌ها توجه اونا رو به شدت به خودش جلب کرد. دانشجوی ارشدی به نام کری کراویتز و استاد راهنماش مارکس کولنیک. اینا با حوصله و زحمت طاقت فرسایی مشغول توضیح الگوی به وراثت رسیدن ژن عامل بیماری هوموکروماتوز بودن که یه بیماری موروثیه و مسبب بیماری هوموکروماتوز. هوموکروماتوز رو طبیبان عهد عتیق هم شناخته بودن، یه جهش تو ژنی که جذب آهن از روده ها رو مختل میکنه منجر به ایجاد این بیماری میشه. بیماران مبتلا به این بیماری اونقدر آهن جذب میکردن که رسوب این آهن بدن اونها رو رفته رفته با یه حالت خفگی روبرو میکرد. کبد دچار گرفتگی میشد و لوزالمعده از کار میافتاد. رنگ پوست تو آغاز بیماری به برنز میل میکرد و بعدش با پیشرفت بیماری کم کم خاکستری رنگ میشد. ارگانهای بدن یکی بعد از دیگری به نوعی ماده معدنی تبدیل میشدن. شبیه افسانه جادوگر شهر آز که توش یه مردی وجود داشت، یه مردی که کم کم بافتهاش تجزیه پیدا می کرد و این زوال بافتها در نهایت موجب مرگش می شد. مسئله ای که کراویتس و اسکولنیک کمر به حل اون بسته بودن با یه شکاف مفهومی بنیادی تو دانش ژن‌شناسی ارتباط پیدا می کرد. تا میانه دهه 1970 هزاران بیماری ژنتیکی شناسایی شده بود، از جمله هوموکروماتوز، هموفیلی یا مثلا کمخونی ها، کمخونی داسی شکل، و این بیماری ها کم کم داشت جای خودش رو به عنوان یک بیماری ژنتیکی پیدا می کرد. اما با این وجود باید توجه داشت که شناخت ماهیت ژنتیکی یک بیماری با شناسایی ژنی که عامل این بیماری فرق می کنه دیگه. مثلا الگوی وراثت هوموکروماتوز به روشنی نشون میده که یک تک ژن وجود داره حاکم بر این بیماری و حالت عجیب و غریب، و جهش مربوط به اون یک جهش مغلوب رسسیو، و این جهش مغلوب اگر دو نسخه ازش در یک انسان وجود داشته باشه که حالا یکی از پدر میاد و یکی دیگر از مادر، و هر دو حواسمون باشه دیگه، دقت کنید، هر دو مغلوب باشن، اون آدمه، اون بیماره، اون مورده واقعا با اون بیماری مواجه میشه. اما فقط وجود یک آلل، یک نسخه سالم، بهتر بگم یک نسخه سالم و غالب کافیه که با وجود این که اون فرد یک نسخه از ژن معیوب رو داره علائم بیماری رو نشون نده. اما این الگوی وراثت چه اطلاعاتی درباره این که ژن هوموکروماتوس در واقع چیه، چی کار میکنه به ما نمیده دیگه، اصلا توضیح خاصی نمیده، فقط شکل به ارث رسیدن شما بلدیم. کراویتس و اسکولنیک راهکار بکر و ماهرانه ای رو برای شناسایی ژن هوموکروماتوز ارائه داده بودن. اولین قدم در راه پیدا کردن یک ژن مشخص نمودن جایگاه اونه، اینکه این ژن رو کدوم کروموزوم ماست، کجاشه، اولشه تو میانه کروموزوم قرار گرفته یا انتهای یکی از بازوهای اون. وقتی محل فیزیکی ژن در ناحیه معینی از کروموزوم معلوم بشه، حالا میشه از تکنیک های استاندارد کلونسازی برای جدا کردن، برای کلونسازی، برای تعیین توالی و نهایتاً سنجش عمل کرده اون استفاده کرد. برای مشخص کردن جایگاه ژن هوموکروماتوز به نظر کراویتس و اسکولنیک رسید که از همون ویژگی که در همه ژن‌ها وجود داره، اون پیوسته بودن اونها پشت سر هم یا اون پیوستگی ژنتیکی استفاده کنن. یه لحظه بیایید با من همراه بشید که براتون بگم. این تجربه رو، این فکر رو در نظر بگیرید. فرض کنید که ژن هوموکروماتوز روی کروموزوم 7 قرار گرفته و ژنی که مشخص کننده جنس موه، مثلا صاف، فرفری، مواج یا چیزای دیگه، این دقیقا در همسایگی، در چسبیدگی به اون ژن هوموکروماتوز روی همون بازوی کروموزوم نشسته باشه. حالا فرض کنید که زمانی در تاریخ تکامل ژن معیوب هوموکروماتوز تو مردی با موهای فرفری به وجود اومده. از اون زمان به بعد هر بار که این ژن اجدادی به نسل بعدی منتقل می شده، ژن مو فرفری بودن هم همراه اون بوده، چون هر دوشون روی یک کروموزوم به هم پیوسته و به هم متصل بودن دیگه، اینا کنار هم قرار گرفته بودن. و از اون جایی که کروموزوم ها به ندرت خورد می چن، هر دوتا ژن با هم دیگه حرکت می‌کردن و با هم دیگه به ارث می‌رسیدن. این حرکت دوتا ژن با هم ممکنه تو یکی دو نسل واضح نباشه، اما در بین چندین نسل یه نوع الگوی آماری ظهور پیدا می‌کنه که قابل توجه و به بیان دیگه تو این خانواده بعد چهای موفرفری در معرض ریسک بالای ابتلا به هوموکروماتوز قرار دارن. کراویتس و اسکولنیک از این منطق به نفع آزمایش های خودشون استفاده کرده بودن. اونا با مطالعه شجر نامه های جمعیت های پیروی آیین مورمون، اون کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان، اینا پیروان مذهبی هستن که غالبا خودشون رو از مسیحیان و پیروان راستین عیسی مسیح در نظر میگیرن و چون ازدواج های درون خانوادگی دارن، اینا موردهای مناسبی برای بررسی های ژنتیکی هن. اینا اومده بودن این مورمون ها رو بررسی کرده بودن و به این جمع‌بندی رسیده بودن که ژن هوموکروماتوز با ژنی که مربوط به واکنش سیستم ایمنی بدنه و دارای صدها زیرگونه است، پیوستگی ژنتیکی داره. تو آزمایش ها و پژوهش های قبلی مکان ژن واکنش سیستم ایمنی رو به کروموزوم 6 ثبت کرده بودن. پس ژن هوموکروماتوز هم باید روی همون بازوی کروموزوم 6 قرار می گرفته. شنونده یه نکته سنج، ممکنه الان مثلا این تجربه فکری رو، این تأمل رو فاقد اعتبار علمی در نظر بگیره. چرا؟ چون چطور ممکنه که ژن هوموکروماتوز به طرز مناسبی با یه ژن دیگه‌ای که به سادگی قابل شناسایی باشه و گونه ها و مدل ها و زیرگونه های متعددی هم داشته باشه، روی کروموزوم یکسانی وجود داشته باشه و ما حالا بیایم این پیوستگی ژنتیکی رو ببینیم؟ پس شکی نیست که این بار بخت و اقبال خوب و شانس مفید و ارزشمند و خوب به کمک اسکولنیک اومده بود. که طبیعت ژنی را که اون دنبالش میگشت پهلو به پهلوی ژنی که پروتئین واکنش سیستم ایمنی رو کدگذاری میکرد و علاوه بر همه اینها مدل‌های به سادگی قابل تشخیص دادنی هم داشت قرار داده بود. برای به دست آوردن مکان هر ژن دیگه‌ای سر تا سر ژنوم انسانی باید مورد بازرسی قرار می گرفت و کل این مسیر نشانه گذاری می شد، مثل نصب تابلوهای راهنمایی رانندگی تو فواصل بیشمار کروموزوم، کروموزومی که هیچ کس تا حالا مسیرش رو طی نکرده. طبیعتاً این کار یه کار بی نهایت پر زحمت و زمانگیر بود. منتها بوتشتاین حدس میزد که ممکن بود چنین تابلوهای راهنمایی وجود داشته باشه. اون فکر میکرد که طی قرنها تکامل ژنوم انسانی اونقدر انشعاب و تکثر داشته که بتونه هزاران گونه متنوع با تغییرات ظریف و جزئی تو توالی دی ان ای رو به وجود بیاره. این گوناگونی که اونها رو پولیمورفیسم یا چند شکلی ها بهش میگن درست شبیه آلل ها، گونه ها، اون زیرگونه های روی کروموزوم هستن، با این تفاوت که لازمم نیست تو خود ژن ها قرار بگیرن، یعنی میتونن تو باریکه دی ان ا و بین ژن ها یا تو اون توالی که ما ژن‌های معنی‌دار نداریم وجود داشته باشن. اینجا چه خورده پیچیده شد، بیایید براتون توضیح بدم. این گوناگونیا رو میشه به صورت نسخه مولکولی مثلا رنگ چشم یا پوست بهشون نگاه کرد که تو هزاران شکل مختلف در بین انسان‌ها وجود دارن. یک خونوار ممکنه یک توالی خاص تو محل مشخصی روی یه جای خاصی از کروموزوم داشته باشه و یه خونواده دیگه‌ای که یه توالی دیگه‌ای داره روی همون نقطه کروموزوم باعث میشه که رنگ پوستش تغییر داشته باشه، یعنی فقط با اختلاف یک گروه ستایی یا حتی یک باز ممکنه رنگ مو، واکنش سیستم ایمنی یا گوناگونی های مختلفی، گوناگونی های ریز و درشتی که با چشم انسان قابل رویت هستند یا خیلی هاشون نیستند و ضرورتی هم نداره که ما ببینیمشون به وجود بیان. از اون گذشته اصلا شما چجوری وقتی یک توالی تغییر پیدا میکنه میخوای با چشم ببینی و تشخیص بدی که اون توالی تغییر پیدا کرده؟ منتها به کمک تکنیک های ظریف مولکولی میتونیم اونا رو تشخیص بدیم. مثلا هر آنزیم قطع کننده ی دی ان ای که بتونه یک کد خاص رو تشخیص بده دیگه کدهای دیگر رو تشخیص نمیده، کاری با اونا نداره، پس فقط یک نقطه، یک جا، یک ناحیه مشخص رو تمیز میده، تشخیص میده و اونو میبرتش.
David Botstein is a force of nature.
Well, with David, you never have to wait for his opinion.
He's not shy about what he thinks.
David is very boisterous and energetic and enthusiastic.
And when David is an enthusiastic supporter, things happen.
I became interested in science relatively early in life.
He was always interested in understanding fundamentally how things worked.
One of David's huge impacts in the field was a series of studies to understand how genes interact with each other.
Nobody knew how any of that actually worked at the molecular level. And what we did was we provided a genetic way of identifying interactions between these different pieces so that we could get some idea of how it worked. Later, it turned out that some of the technology which we developed in the yeast system where we could check everything could be applied also to human cancers.
وقتی که بوتشتاین و دیویس برای اولین بار پولیمورفیسم های دی ان ای رو تو دهه 1970 تو خمیر ترش و ژنوم های باکتریایی کشف کردن، نمیدونستن که باید با اونا چی کار کنن. همزمان اونا تعدادی از همین پلیمورفیسم ها رو به صورت پراکنده تو ژنوم انسانی هم پیداشون کرده بودن. اما حد و اندازه و محل دقیق این گوناگونی ها هنوز برای کسی روشن نبود. حالا تصور گوناگونی های ریز مولکولی به صورت مختلف، به صورت پاشیده و پراکنده درون ژنوم، مثل ککومک هایی تو سر تا سر بدن، میتونست احساس خوبی رو تو هر ژن شناس سرخوش ژن های انسانی ایجاد کنه. اما هنوز روشن نبود که از این اطلاعات میشه چی خارج کرد، این اطلاعات اصلا به چه دردی میخورن، به چه نحوی میشه ازشون استفاده کرد. اصولا شاید این پدیده فقط به طور تمام و کمال فقط زیباست و کاملا بیهوده، مثل نقشه و نگاشتی از خالها، ککومک‌ها یا نقایص پوستی روی بدن. اما در حالی که بوتشتاین تو اون صبح عادی تو ایالت یوتا به سخنان کراویتس گوش میداد، ایده جالبی به ذهنش خطور کرد. اگه حقیقتاً چنین علائم راهنمایی گوناگونی‌های ژنتیکی در ژنوم انسان رو به ما نشون میده، پس میشد از طریق مرتبط کردن هر ویژگی ژنتیکی به یکی از این گوناگونی ها، به یکی از این شکل ها، به یکی از این فرم ها، هر ژنی رو به محل تقریبی کروموزومیش نسبت داد. پس نقشه برداری خال ها اون قدرها هم بیهوده نیست. میشد از اونا برای ترسیم آناتومی بنیادی ژن‌ها استفاده کرد. این چند شکلی ها مثل جهتیاب ها، مثل جی پی اس های داخلی برای ژنوم عمل میکردن. آدرس دقیق ژن رو روی کروموزوم میشد از طریق ارتباط یا وابستگی اونها با یکی از گوناگونی ها محاسبه کرد. سخنان کراویتس که کم کم تموم می شد، بوتشتاین از فرد هیجان تو پوست خودش نمی گنجید. اسکولنیک بیشتر از 10 سال وقت صرف کرده بود که بتونه شاخصهای واکنشهای سیستم ایمنی رو جستجو کنه تا بتونه نهایتاً یک یادداشتی، یک نگاره، یک نگاشتی از ژنه هوموکروماتوز به دست بیاره. حین صرف نهار بوتشتاین به اسکولنیک گفت ما میتونیم شاخصهایی رو که دنبالش هستید به شما بدیم آقای اسکولنیک، شاخصهایی که در سر تا سر ژنوم پخش و پراکنده هستند. بوتشتاین تشخیص داده بود که کلید واقعی تصور و فهمیدن جایگاه های ژن انسانی نه پیدا کردن ژن‌ها بلکه پیدا کردن انسان‌ها بود. اگر خانواده‌ای به اندازه کافی بزرگ با یک صفت مشخص پیدا بشه، هر صفتی، و بعد این صفت رو با هر کدوم از شاخص‌های گوناگونی در سرتاسر ژنوم بشه مرتبطش کرد، اون وقت نگاشت ژن، فهمیدن جایگاه ژن کار ساده‌ای میشد. مثلا اگه همه اعضای خانواده‌ای که مبتلا به سیستیک فایبروزیس بودن مشترکاً زیرگونه‌ای از شاخص دی ان ای یا مثلا زیرگونه‌ای از ایکس رو به ارث برده باشن و اون زیرگونه تو نوک بازوی کروموزوم 7 قرار گرفته باشه، اون وقت ژن سیستیک فایبروزیس باید تو همون نزدیکی نشسته باشه. اینجاشو میفهمیم. یه خورده میخوام منبر برم. ببینید، ایده اینه که اگر در یک خانواده‌ای که به اندازه کافی بزرگه و نمونه های خیلی خیلی زیادی وجود داره، ما یک بیماری رو داریم که بین همه مشترکه، باید نگاه کنیم ببینیم چی دیگه تو اینا مشترکه. اگه همشون کروموزوم ایکس رو به ارث میبرن، اگه همشون یک کروموزوم رو به ارث میبرن، نتیجه میگیریم که جایگاه اون ژن بیماریزا داخل همون ژنیه که همه اینها به ارث میبرن. سال 1980 بوتشتاین، دیویس، اسکولنیک و یک ژنشناس انسانی به نام ری وایت مقاله خودشون رو درباره مکان نگاری ژن طی مقاله تو ژورنال امریکایی ژنشناسی انسانی American Journal of Human Genetics چاپ کردن. بوتشتاین نوشت ما بستر جدیدی را برای ساخت مکان نگاری برای ساخت ژنتیکی ژنوم انسانی تشریح کردیم. پژوهشی عجیب در لابلای صفحات یک نشریه نسبتاً گمنام و مملو از داده‌های آماری و معادلات ریاضی که به نحو بارزی یادآور مقاله کلاسیک مندل بود. مدتی طول کشید تا تبعات کامل این انگاره مورد توجه ناظران و کارشناسان قرار بگیره. بینش و درک حیاتی دانش ژن‌شناسی همونطوری هم که قبلا گفتیم در این عبور هاست، از ویژگی های آماری به واحد های موروثی، از ژن ها به دی ان ای. بوتشتاین هم تونسته بود از یک مفهومی عبور کنه و به مفهوم مهم دیگه برسه، عبور از ژن‌های انسانی به عنوان ویژگی‌های موروثی زیست شناختی به تفکر فیزیکی اونها روی کروموزوم‌ها.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
سال 1978 روانشناسی به اسم نانسی وکسلر از طریق مکاتباتی که با ریوایت و یه جنشناس دیگه داشت از این نظریه های مشخص نمودن جایگاه جن مطلع شده بود. نظرش بلافاصله جلب شده بود و میخواست موضوع رو پیگیری کنه. وکسلر دلیل تلخ و ناگواری برای این پیگیری های مسررانه داشت. تابستان 1968 وقتی که 22 ساله بود، یکی از افسران گشت پلیس شهر لس آنجلس مادرش لئونور وکسلر رو که میگم مادر نانسی بود، الان داریم در مورد نانسی وکسلر و مادرش صحبت میکنیم، مادرش لئونور وقتی که تلو تلو خوران قصد عبور از ارز خیابانی رو داشت جریمه شده بود. لئونور مرتباً دچار حملات عصبی میشد اما نشان و نمود فیزیکی عجیبی نداشت. تو سالهای دهه 50 دوتا از برادران لئونور یعنی جایهای نانسی هم که وقتی یکی از نوازنده های یه ارکستر بزرگ بودن مبتلا به یه نوع سندروم نادر ژنتیکی موسوم به بیماری هانتینگتون شده بودن. برادر دیگش هم که یه فروشنده بود و اوقات فراغتش رو با اجرای برنامه‌های شعبده بازی می‌گذروند، انگشتاش به طرز غیر قابل کنترلی کم کم شروع به لرزیدن کرده بود و تشخیص پزشکان درباره اونم همون بیماری هانتینگتون بود. پدرشون ابراهام در سال 1929 در اثر ابتلا به همون بیماری جون خودش رو از دست داده بود. لئونور سال 1968 به یه متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد و فهمیده بود که همون بیماری گریبان اونو هم گرفته. تو ابتدا به این بیماری داء الرقص میگفتن. واژه داء الرقص برگرفته از معادل یونانی آنکوراس به معنی رقص. اولین بار تو دهه 1870 توسط پزشکی از اهالی لانگ آیلند تشریح شده بود، آقای هانتینگتون. البته معنی واژه رقص تو اینجا درست عکس معنی معمول اونه، یعنی یک کاریکاتور پاتولوژیکی شومی که در اثر عملکرد نامنظم و فروپاشیده مغزی اتفاق میفته. به طور معمول بیمارانی که ژن غالب هانتینگتون رو به ارث میبرن، بیماری که یه نسخه از اون، ببینید این غالبه، فقط یک نسخه غالب از اون، یک نسخه که اثرگذار از اون کافیه تا بیماری بروز کنه. طی 30 تا 40 سال اول زندگی از نظر مغز و اعصاب این بیماران تقریبا کاملا سالمن. اونا ممکنه تو یه مواردی به طور گاه و بیگاه دچار بی‌ثباتی خلق و خوب بشن و یا مثلا یه وقتایی گوشه‌گیر باشن، انزوا پیدا کنن، اما به تدریج این لقوه ها تو بدنشون تند و ناگهانی میشه، اما اولش زود گذره، شروع میشه و از بین میره، اما کم کم اینا اشیا رو سخت میتونن نگه دارن. لیوان، ساعت و چیزای مشابه از دستشون میفته. راه رفتنشون به حرکتهای تند و جهشوار و گاهن متشنش تبدیل میشه و نهایتاً رقصهای بی اختیار و غیر ارادی آغاز میشه، انگار با نوعی موسیقی اهریمنی می رقصن. اعضای بدن از جمله دست ها و پاها به اختیار خودشون حرکت می کنن و قوس می خورن و بعد با تکان های ناگهانی بدن دوباره برای لحظاتی ثابت می شن تا شروع رقص بعدی، مثل یه نمایش خیمه شب بازی که عروسکاش به حرکت‌های جهشی و خم و راست شدن‌های ناموزون واداشته میشن. مراحل دیرین این بیماری با علائمی از افول نیروی ادراکی و از دست رفتن تحرک تمام اندام‌های بدن همراه میشه. مبتلایان به این بیماری معمولاً در اثر سوء تغذیه، زوال عقل و عفونت‌های مختلف به هلاکت میرسن و رقص شوم و غم‌انگیز این بیماری تا آخر عمرشون هم ادامه پیدا میکنه. بخشی از خوف این بیماری به دلیل ظهور اون تو سالهای میانی عمر قربانیانه. افرادی که حامل ژن‌های این بیماری هستن معمولاً بین 30 تا 40 سالگی و بعد از اون که بچه دار میشن متوجه علائم ظهور اون میشن و به این ترتیب بیماری در بین جمعیت‌های انسانی استمرار پیدا میکنه. از اونجا که هر بیمار مبتلا به هانتینگتون حامل یه نسخه نرمال و یه نسخه جهش یافته غالب ژن این بیماریه، فرزند اون به احتمال 50% به این بیماری مبتلا خواهد شد و به احتمال 50% سالمه. نانسی وکسلر نوشت: برای این بچه ها زندگی تبدیل به یک بازی رولت روسی شده. یادمونه دیگه اون بازیه، یه بازی که یک هفتی رو به مقدار نصف جایگاه هایی برای فشنگ توش بر میکردن، قرقره یه تفنگ رو میچرخوندن، رو سر میگرفتن و پوم. معلوم نبود که این شلیکی که صورت میگیره با گلوله پر انجام میشه یا یه شلیک خالی. اونا باید بی دفاع در انتظار شروع علائم بیماری بشینن. یکی از بیماران تجربهش رو از این برزخ هولناک اینجوری توصیف میکنه: من نمیدونم ناحیه سایه روشن خطر کجاست و به کجا ختم میشه و دوران تاریک تر بیماری از کجا و کی آغاز میشه. بنابراین فقط به این انتظار مضحک و عبس ادامه میدم و دائما در حیرتم که علائم بیماری سرانجام کی ظهور میکنن و من چگونه اونها رو تحمل خواهم کرد.
My father died when I was 6. You knew that, right?
Yeah.
He had Huntington's disease. It destroys portions of the brain, affects muscle control, and leads to dementia. It's just a nasty disease.
What's this Huntington's chorea?
Incurable nerve disease.
Huntington's is a rare disease.
It causes you to lose control of your movement and mental ability.
There's an increasing loss of muscular control.
It's a 50-50 chance that I have it too.
Pass this disease onto our children. I could be symptom-free until I'm 40 or 50 or 80.
I'm afraid there's no cure.
My mother died, so I got tested for the gene. She was 45.
My old man died of it, too. I was only 4 years old, but I remember every minute of it. Looking at him waste away to nothing. God, I can't let that happen to me. Don't you understand? It runs in families!
But my wife, she died of Huntington's disease after 6 years of severe dementia.
I am at risk for Huntington's. I've dealt with it.
By not getting tested.
سال 1968 میلتون وکسلر پدر نانسی که یه روان پزشک بالینی تو شهر لس آنجلس بود، خبر نگران کننده تشخیص بیماری همسرش رو به نانسی و خواهرش، به بچه هاشون داد. تو اون زمان نانسی و آلیس هیچ کدوم هیچ نشانه و علایمی از این بیماری بروز نداده بودن، اما واقعیت حالا این بود که هر کدوم از اون بچه ها حالا 50% شانس ابتلا به بیماری رو داشتن و این در حالی بود که هنوز هیچ آزمایش ژنتیکی برای تعیین احتمال بروز بیماری وجود نداشت. میلتون به دخترش گفت که متاسفانه هر دوی شما 50% احتمال ابتلا به این بیماری رو دارید. و اگه مبتلاشین فرزندانتونم به احتمال 50% گرفتار همین بیماری میشن. نانسی وکسلر یادش میومد که ما همدیگر رو تو آغوش گرفتیم، گریه کردیم، ساعتها گریه کردیم. احساس عجز من در مقابل این بیماری و انتظار این که هر لحظه برای گرفتن جانمون از راه میرسه حقیقتاً غیر قابل تحمل بود. همون سال میلتون وکسلر اقدام به تأسیس یک بنیاد غیر انتفاعی به نام بنیاد بیماری های موروثی که هدفش تأمین مالی پژوهش های مربوط به بیماری هانتینگتون و امراض نادر وراثتی بود کرد. به گمان وکسلر پیدا کردن ژن هانتینگتون اولین گام برای تشخیص، معالجه آتی و درمان این بیماری بود. او فکر میکرد که این امکان برای دخترانش هم فراهم میشه تا بتونن بیماری آینده خودشون رو پیش بینی کنن و برنامه ریزی لازم برای مدیریت اون رو انجام بدن. این وسط وضع جسمانی لئونور وکسلر روز به روز وخیم تر میشد. صحبت کردنش مختل شده بود و کلمات رو لابلای هم و جمله ها رو نیمه تمام و مخدوش ادا می کرد. نانسی یادش می اومد که تو یکی از خانه های سالمندان که مادرم رو اونجا بستری کرده بودیم، اکثر ساعات روز و شب رو روی صندلیش توی فضای باریک بین تخت خواب ها و دیوار می شست تا شاید بتونه لقوه ها و پرش های شدید اندامش رو کنترل کنه، اما بیفایده بود چون زور حرکت دائمی بدنش اون رو به دیوار نزدیک می کرد و گاهی هم سرش به شدت به دیوار برخورد می کرد. شنیده بودیم که بیماران هانتینگتون اگه چاق بشن بهتر میتونن با اون مقابله کنن، به همین دلیل سعی میکردیم وزن مادرم رو ببریم بالا تا شاید پرش های بدنش کمتر بشه، اما اون هم بیفایده بود چون حرکت های بیوقفه بدن این بیماران رو لاغر نگه میداشت. تو یکی از روزها مادرم کلک نیم کیلو شکلات ترکی رو ظرف نیم ساعت کند، اما اصلا وزنی اضافه نمی کرد. به جای اون وزن من دائم اضافه می شد چون من مرتب می خوردم تا با اون همراهی کنم، می خوردم که گریم نگیره. لئونور روز 14 ماه می 1978 که مصادف با روز مادر بود از دنیا رفت. ماه اکتبر 1979 نانسی وکسلر به نمایندگی از طرف بنیاد بیماری های موروثی به همراه دیوید هاوسمن، ری وایت و دیوید بوتشتاین کارگروهی رو تو انستیتوی ملی بهداشت به منظور تمرکز بر انتخاب برترین راه برد برای مکانیابی ژن‌ها تشکیل دادن. تو اون زمان روش بوتشتاین برای مکانیابی ژن بیشتر نظری بود، روش هایی که وجود داشت بیشتر آکادمیک بود نه یه چیز عملی و قابل اجرا، و اصلا الزامات عملی اون وارسی نشده بود. هنوز هیچ ژن انسانی با موفقیت از طریق این روش مکانیابی نشده بود و احتمال این که همین روش برای مکانیابی ژن هانتینگتون به کار گرفته بشه بسیار بسیار کم بود. یادمون بیاد دیگه، تکنیک بوتشتاین به شدت به ارتباط پیوستگی بیماری و یه شاخص قابل تشخیص، قابل تفکیک، قابل بینش محدود می شد. هرچه شمار بیماران بیشتر می شد این پیوستگی هم احتمالش قوی تر می شد دیگه، ما می تونستیم نمونه های بیشتری رو ببینیم و مکانیابی ژن هم دقت و صحت بیشتری پیدا می کرد. این تکنیک برای بیماری هانتینگتون که فقط چند هزار بیمار و اونم پراکنده و سر تا سر آمریکا پخش شده داشت مناسب نبود. با وجود این نانسی وکسلر قادر نبود فکر مکانیابی ژن رو از ذهنش بیرون کنه. چند سال پیشتر میلتون وکسلر از یه متخصص مغز و اعصاب ونزوئلایی شنیده بود که سالهاست در دو تا روستای همجوار به نام برانکیتاس و لاگونتاس واقع تو ساحل دریاچه ماراکایبو تو ونزوئلا موارد زیادی از این بیماران هانتینگتون دیده میشه. توی ویدئوی خانگی سیاه و سفید و تار و مبهم دیده میشد که ده ها زن و مرد روستایی لقوه شدیدی داشتن، اندام های بدنشون بی اختیار به هر طرف می پرید و تو کوچه پس کوچه های خاکی روستا پرسه می زدن. نانسی فکر می کرد که اگه می تونست به ژنوم این گروهی از بیماران ونزوئلایی دسترسی پیدا کنه، شاید می شد به کمک تکنیک بوشتاین مکان ژن هانتینگتون رو شناسایی کنه. انگار قرار بود نانسی وکسلر ژن بیماری خونوادگیش رو هزاران کیلومتر دورتر از شهر لس آنجلس تو روستای پرتی تو ونزوئلا پیدا کنه. ماه ژوئیه 1979 نانسی وکسلر رهسپار ونزوئلا شد تا ژن هانتینگتون رو شکار کنه. اون نوشت: در تمام طول زندگیم فقط در چند مورد این احساس به من دست داده بود که مسیر پیش روم درست همونیه که باید بپیمایم و این سفر یکی از همین مورد بود. از زور هیجان قرار و آرام نداشتم و نمیتوانستم در یک جا بشینم. چیزی که شنیدید قسمت 24 پادکست اگزون بود. این یک پادکست سریالیه که تو دو هفته منتشر میشه. قسمت اولش این هفته اومده، قسمت دومش هفته آینده منتشر میشه و این پادکست های سریالی اصولا تولیدش خیلی خیلی سخت تر از اون روال عادی و همیشگیه که ما توی اگزون داریم. به خاطر همین هنوز نشده، با فکر کنم این سومین پادکست سریالی، سومین یا چهارمین پادکست سریالیه که داریم تولید میکنیم، ولی هنوز نشده که از قبل اعلام کنیم و یک تبلیغاتی و یک مانوری روش بدیم، چون انقدر سخته و درگیر تولیدش میشیم که دیگه واقعا نمیرسیم به این که بخوایم اعلام بکنیم که یک پادکست سریالی هست و به این شکل داره انجام میشه و آدم ها بیان و منتظر بمونن و بشنونش. به خاطر همین سعی میکنیم حالا توی قسمت های آینده این کار رو حتما پیش ببریم. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، احتمالا با انتشار این اپیزود یا تو دو سه روز آینده نهایتا اگزون میرسه به 200,000 بار شنیده شدن فقط تو کست باکس. این عدد وحشتناک بود برای من و اصلا فکرشو نمی کردم به کاری که ما داریم انجام میدیم اینقدر توجه بشه. به خاطر همین خیلی خیلی مهم بود این عدد و خیلی ما خوشحالیم و نمیدونیم واقعا چجوری تشکر کنیم و مهمتر از اون رسیدن به این عدده. من فکر کنم 3 اپیزود پیش اعلام کردم که ما 100,000 نفر رو رد کردیم و حالا دارم اعلام میکنم که 200,000 نفر رو رد کردیم، 200,000 بار شنیده شدن رو. و خیلی خیلی ممنون از کاری که میکنید. همه اینها مدیون این به اشتراک گذاشتن بچه هاست، این که بچه ها میان و اگزون رو به اشتراک میذارن، میفرستن برای همکلاسیاشون، برای همازمایشگاهیاشون، برای دوستاشون، برای کسایی که فکر میکنن به این فضا، به این که باید محتوای علمی درست متقن سر و صاحبدار تولید بشه، ارزش میذارن و منتشر میکنن و میفرستن برای کسی و اتو استوری میکنن، لینک میفرستن و اینا. واقعا همش مدیون این اتفاقیه که پیش اومد و طبیعتا لطفی که وجود داشت و اگزون شنیده داره میشه کم کم. نکته بعد اینه که ما به مقدار شنیده شدنهایی که توی کست باکس داری، متاسفانه توی پلتفرم های دیگمون مثل یوتیوب، مثل اینستا، اونقدرها هنوز دیده نشدیم و این خب یه خورده جای این داره که بیشتر اعلام کنیم، بیشتر توصیه کنیم که از این 20,000 نفری که تقریبا دارن اگزون رو توی پلتفرم های پادکست میشنون، برن و حتما حتما سابسکرایب کنن صفحه یوتیوب اگزون رو یا پیج اینستاگرام اگزون رو فالو داشته باشن. من لینکاشو توی دیسکریپشن میذارم و این هم باز خیلی مهمه. ما اونجا محتوای دیگه یو کاملا داریم منتشر میکنیم، هفتگی، روزانه، حتی گاهن محتوا میاد، سلسله استوریایی هست که توی اینستا میاد، ریلز هایی که هست، ویدیوهای یوتیوب اگزون که مرتب میاد، چیزهای باحالی اونجا هست که واقعا ارزش دیده شدن و شنیده شدن داره. لینکش تو دیسکریپشن هست. حتما حتما توصیه میکنم که پاشید بیاید توی یوتیوب. الان من همیشه میگم دیگه، قدیم شاید فرق داشت این پلتفرم یوتیوب با اینستا، ولی الان اینجوریه که همه چیز فیلتره، حتی پلتفرم های پادکست کم کم دارن فیلتر میشن و این خیلی خیلی مهمه برای ما که آدمایی که توی پادکست ما رو میشنون، یه تعداد خوبیشون بیان و تو یوتیوب فیلم ها رو ببینن، تو اینستا استوریا رو ببینن، مشارکت خیلی بیشتری داشته باشیم و این خیلی خیلی به ما کمک میکنه. اگرم هر نظر، نقطه نظر، بحثی دارین، کامنت ها همیشه بازه، میتونید نظرتون رو بدید. من دیدم که باز هم من به یک سری سوال تکراری باید جواب بدم، از قبیل اینکه خب منابع اگزون چیه. من گفتم دیگه در مورد ویدیوهای یوتیوب که ما منابعمون رو توی دیسکریپشن ویدیوهای یوتیوب میذاریم، در مورد پادکست ها هم منبع اصلی ما کتاب ژن تاریخ خودمانی آقای موکرجیه که ما از روی متن اون پیش میریم و شاخ و برگ میدیم دیگه. یه جاهایی داستان عمیق‌تر میشه، یه جاهایی از داستان رو هم کمتر بهش میپردازیم چون طولانی خواهد شد. این اپیزود داره تو اسفند سال سخت و تلخ و عجیب غریب 1401 میاد. ما تلاشمون رو داریم میکنیم که برای عید برنامه تقریبا ویژه‌ای داشته باشیم برای اگزون و امیدواریم که بتونیم موفق باشیم به حداقل یک عیدی رو آماده کنیم و یک محصول رسانه‌ای قابل ارائه رو برای عید حاضر و آماده استفاده و انتشار کنیم برای شما. اسفند 1401، پادکست اگزون، پادکستی در مورد رگه‌هایی از هوس‌بازی بی انتهای طبیعت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.